آل محمد وعجل الفرج. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض شد که ایشون یکی از نکات مهم مبنای تفسیریشون جمع بین دقائق معرفتی و فهم علمای ظاهر است که فهم علمای ظاهر رو ایشون اینطوری تبیین کردن که ما علاوه و بر این که مفاهیمی مانند اسماء و صفات حق تعالی را ناظر به دقائق اهل معرفت و دقائق کلام شیعی دونستیم، ولی با این وجود باید خلاصه در موضوع الله اسماء به گونه ای عمل کنیم که فهم علماء ظاهر و فهم در واقع عوام را هم در ارتباط با این معانی مد نظر قرار بدیم و نمیتوان در ارتباط با این معانی اکتفا کرد به دقائق معرفتی و مفاهیمی که از کلام شیعه به دست میاد. امام رضوان الله تعالی علیه برای تحقیق این مسئله بیان فرمودن که ما باید ببینیم آقایان چگونه میخوان این مسیر رو طی کنن. نظر علما را ذکر کردن و گفتن که بعضی از آقایان خواستن بگن که در خلاصه وضع این الفاظ برای معانیشون نکاتی که از جهت دقت علمی و فلسفی وجود داره، این نکات را ما در واقع در موضوع الله الفاظ قرار میدیم. امام رضوان الله تعالی علیه مسئله مهمی که دارن این است که ما نمیتونیم این نظریه را بپذیریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما اگر وضع رو توسط عرف انجام بدیم، عرف نمیتونه مسلط به این نکات و دقائق بشه. عرفی که در واقع میخواد وضع رو انجام بده بیگانه است از این معانی و مفاهیم، و به جهت بیگانگی از این معانی و مفاهیم نمیشه به عرف این معانی را نسبت داد و گفت عرف این کار رو کرده، چون عرف قاعدتاً تسلط بر خلاصه این نکات و دقائق نداره. ولی خودشون تلاش کردن با یه مسیری مسئله رو درست کنن که این مسئله منطبق بشه با فهم عرفی از یک طرف و مشتمل بشه بر دقائق در واقع معانی که عرف داره با اینها کار میکنه، یعنی مسئله عرف رو جمع کنن با اون دقائقی که در واقع مورد نظر آقایانه. لذا ایشون رضوان الله تعالی علیه بر این اساس مسیری رو طی کردن که این مسیر در واقع نافع برای بحث ما شد. ایشون بیان فرمودن که خلاصه ما نمیتونیم اون در واقع سیر عرفی را طی کنیم مگر آن که اون نظریه جامع را در موضوع له الفاظ، چه الفاظ حقیقی و چه الفاظی که برای معانی حقیقی وضع شدن و چه الفاظی که برای معانی اعتباری وضع میشن، اون جامع را مبناشو بپذیریم. و از کردم در پذیرفتن مبنای نظریه امام در جامع، نکته بسیار مهمی که وجود داره این است که امام معتقدن که در واقع موضوع له معانی حقیقی، مثلا موضوع له لفظ آب به عنوان یک معنای حقیقی، متوقف نیست بر این که ما در طبیعیات قائل به بساطت آب بشیم، چنانچه طبیعیات قدیم این رو میگفتن، یا در طبیعیات قائل به ترکب آب بشیم و بگیم مثلا نظریه مولکول ها و اتم ها و ترکب آب از H2O را ما ملتزم بشیم تا بتونیم موضوع له معنای آب رو داشته باشیم. نه خیر، من برای آن که بتونم آب را وصف کنم برای معناش، کافیه بتونم اوصافی از آب را عرفاً در نظر بگیرم که این اوصاف آب من رو به یک جامعه بسیطی هدایت میکنه که اون جامعه بسیط موضوع له آبه. اگر یه روزی از جهت طبیعیات قدیم این واقع این موجود مادی بسیط خلم داد شد، تأثیری تو این معنا نداره. اگر یه روزی در واقع موضوع له این معنا مرکب تلقی شد، ترکب این در واقع معنا تأثیری در واقع اون معنا نداره. آب آبه، من لفظ آب رو برای اون در واقع موجودی که اون خصوصیات عرفی رو داره وضع میکنم، و اگر لفظ آب رو برای این موجود وضع کردم دیگه خیالم راحت میشه که در واقع تطور و تحولاتی که در شناخت حقیقت این معنا به وجود میاد مشکلی برای در واقع شناخت معنای آب ایجاد نمیکنه. بنابراین ملاحظه میکنید ایشون مبناشون اینه، انسان آیا برای تبیین موضوع له انسان من نیاز دارم به اینکه اون بحث فلسفی نوع و جنس و فصل و ترکب نوع مثلا سافل از جنس و فصل رو قائل باشم تا بتونم لفظ انسان رو برای معناش وضع کنم، یا اینکه نه من خلاصه کافیه مسئله انسان را به این گونه در نظر بگیرم که یه واقعیتی دارم با این اوصافی که عرف میشناسه و لفظ انسان رو برای اون واقعیت با معرفیت اون اوصاف وضع کنم. حالا این واقعیت حیوان ناطقه، اصلا در حقیقت در واقعیت این انسان نفس غیر مادی دخالتش چقدره، نطق ظاهره، نطق باطنه، هیچ کدوم از اینا در شناخت حقیقت این معنا دخالت ندارن. به تعبیر زیبایی که ایشون اونجا در علم و اصول تبیین میکردن، ما ایمو یک معنا بسیط با معرفیت یک آثار اینطوری، و بنابراین به تعبیر زیبایی ایشون شما جامعی دارید. این جامع خدمت باش سعادت شما عرض کنم با معرفیت آثاری میشه موضوع له فلان لفظ، و این لفظ برای اون جامع وضع میشه ولو اینکه اون معنا از حقایق خارجی باشه. در اعتباریات هم به شرح ایزن، در امور اعتباری هم همینطوره. من در امور اعتباری اگر خواستم باز لفظی رو برای معنایی وضع کنم، خلاصه این نکته را باید قرار بدم که من در ارتباط با خلاصه این مرکب اعتباری یه جامع دارم، این جامع را از روی آثارش تعریف میکنم و با شناخت کلی که از این جامعه بر اساس آثار به دست میارم لفظ رو در این مرکب اعتباری برای اون جامعه قرار میدم. کاری به اجزا و ترکیبات این مرکب یا تطورات و تحولات این مرکب ندارم. اون موقع من میتونم مثلا لفظ صلات رو برای یه معنای بسیطی قرار بدم که این معنای بسیط در واقع حالا اثرش قربانیت، معراجیت، مثلا خلاصه این آثار رو داره، ناهی از فحشا و منکره، و با این آثار اون معنای بسیط رو موضوع له لفظ صلات بدانم. حالا این لفظ صلات توش رکوع هست یا رکوع نیست، رکوع چگونه اتفاق میفته، باز تأثیری نداره در این معنا. حتی ایشون رضوان الله تعالی علیه اون در بحث حقیقت شرعیه، دوستان میدونن امام در واقع میخواست با مبنای جامعش مشکل حل کنه، اون نظریه داشت که آخوند خراسانی معتقد میشد که این معانی در شرع ما مستحدث نیستند، بلکه صلات در شریعت همه شرائع ابراهیمی وجود داشته، مثلا زکات در همه شرائع ابراهیمی وجود داره، صوم در همه این شرایع وجود داره. بعد اختلاف، سوالی پیش می اومد که خب اختلاف در واقع صلات ما با صلات شرایع دیگه چه میشه؟ آخون جواب میداد که اختلاف صلات ما با صلات اونا مثل اختلاف مراتب صلات تو شرع خود ماست. ولی چون یه جامعه بسیطی وجود داره که این جامعه بسیط با اوصاف معرفی شده و با این اوصاف موضوع الله لفظ صلاته، ما نیازی به تطور، دخالت دادن تطورات این در واقع معنای بسیط نداریم. لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخواست بفرماد که ما بر اساس نظریه جامعه بسیطمون در الفاظ عبادات مثل صلات و صوم و حج و زکات مثلا دیگه تفاوتی نمی کنه که حج در واقع ابراهیمی مطرح باشه یا حج مثلا محمدی صلی الله علیه و آله، فرق نمی کنه. صلات صلات ما باشه یا صلات مثلا یهود و نصارا و دیگر از ادیان توحیدی باشه، چه فرقی میکنه؟ لفظی دارن، معنایی دارن اینطوری. لذا همون به قول آخون معنای لغوی میشد معنای شرعی. ولی با این توضیح که اینا مستحدث نیستن، یه جامعه بسیطی وجود داره، این جامعه بسیط در واقع موضوع اونله این الفاظه و ما با این جامعه بسیط داریم در واقع این معنا را معرفی میکنیم، تطورات هم دارم. از اون طرف امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بفرمان که تو همه این موارد و از خاص موضوع اونله عامه که تفصیلاتش رو در درسای اصول ما از بیان اونشون خیلی استفاده کردیم، در فقه هم استفاده کردیم، جا داشت تو تفسیر هم چون خودشون حالا ملاحظه میکنید تذکر میدن این معنا را، اون موقع وضع خاص موضوع الله عامه، یعنی واضح ابتدا با یه مصداق خاص کار کرده اما خصوصیت مصداق دخالت نداره در این مخترع یا در این واقعیتی که کشف کرد. این واقعیت رو یه کاشفی کشف کرده اما بعدن اطلاعات بشر درباره این واقعیت کشف شده بالا میره، ولی موضوع لفظی لفظ تغییر نمی کنه. یا با مثلا اختراعی به وجود اومد، کسی هواپیما رو اختراع کرد، هواپیما از زمانی که اختراع شد تا الان تطورات بسیار زیادی درش اتفاق افتاده، اون تطورات در موضوع لفظ هواپیما دخالت نداره. مصداق اولیه وجود داشته و لفظ برای اون جامعه بسیطی که در اون مصداق دیده شده قرار داده شده، بنابر این تطورات و تحولات و تمام نکاتی که بعداً به وجود میاد سبب نمیشه که در واقع معنای عرفی عوض شه. بر اساس این نکته در واقع که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان به کار ببرن، در واقع میخوان بگن اسماء حسنای الهی را شما باید اینطوری تحلیل کنید، اینطوری تفسیر کنید، و اگر اینطوری تحلیل نکنید و تفسیر نکنید نمیتونید در واقع بگید آقا در مثلا معنای رحمت اون کاری که مرحوم آقای مطهری انجام دادن، یعنی فرمایششون درست بود اما این نکته دقیق رو باید به فرمایششون در واقع اضافه کرد و در توضیحات آورد. از کردیم مرحوم آقای مطهری به تبع اساتیدش تعبیری فرمودن که این که ما در رحمت یک نکته ای داریم که اون نکته در واقع نه رؤوف نه جود و بخشندگیه، بلکه رحمت در جایی است که ما یک کسی داریم مستحق، در واقع مستحق و نیازمند، که با لفظ یا زبان یا به شکل تکوینی دست نیازش رو دراز کرده و به اصطلاح قابل ترحمه و استحقاق داره که چیزی به او برسه. اینطوری مرحوم آقای مطهری یادتون باشه ایشون می‌فرمودن ما نباید بسم الله الرحمن الرحیم را به خداوند بخشنده مهربان ترجمه کنیم، چون بخشندگی جوده، مهربانی رعفته، ولی ما در واقع نه جود رو اینجا داریم نه رعفت رو اینجا داریم، بلکه در رحمت یه خصوصیتی وجود داره که نه جود او رو میرسونه نه رعفت. با اون خصوصیت همین نکته ایست که گفتم که ما یه استحقاقی و یه نیازی داریم و یه موجود قابل ترحم و مستحق رحمتی داریم که در واقع باید به او ترحم کرد. منتها در مورد ماها در واقع وقتی استحقاق رو میبینیم یه انفعال و رقتی در ما به وجود میاد، ولی خدای متعال که منزه از این اوصافه و درباره اون نمیشه مسئله رقت را مطرح کرد، ما درباره خدای متعال دیگه این نکته را نداریم و به اصطلاح باید معنا را از این خصوصیات در واقع تجلید کنیم. و بنابراین درباره او ما نیاز فراوان مخلوقات رو که گویی همه با در واقع زبان و قابلیت خودشون دست نیاز دراز کردن، خدای متعال رحمت را به سوی اونها نازل میکنه و اونها رو مورد رحمت قرار میده. امام رضوان الله تعالی علیه ضمن تأیید این نکته بسیار ارزشمندی که در فرمایشات مرحوم آقای مطهری به خوبی منعکس شده بود، میخوان بگن ببینید ما این نکته ای که داریم در ارتباط با موضوع الله رحمان و رحیم میگیم تو رعوف هم هست، تو جواد هم هست، منتها دقت کنید، یعنی اینطوری نیست که من بگم اگر من با رعوف کار میکردم تجدید توش نبود، اگر من با جواد کار کنم تجدید توش نیست، نه خیر، هم در رحمان هم در رحیم هم در جواد هم در رعوف ما در همه اینها در واقع یک حیثیت امکانی در واقع ناشی عکس داریم که در موضوع له لفظ باید این حیثیت دخالت نکنن. اگر این حیثیت در موضوع له لفظ دخالت نکردن، اون موقع من لفظ رو باید برای یه جامعی وضع کنم که این جامعه درباره در واقع ذات اقدس اله که منزه از نقایص امکانیه صادق باشه، درباره موجودات ممکن که مشوب به نقایص و در واقع مسائلی هستن، این لفظ هم اونجا هم صادقه، صدق این لفظ و در واقع تطبیق این لفظ بر در واقع مصادیق مختلفش اینطوری راه داره. بعد امام میخوان بفرمان پس ما حواسمون رو بدیم که این مسئله ای که ما میگیم جامعی وجود داره بسیط که ازش تعبیر میکنه علامه طباطبایی به روح المعنا، و از کردم خصوصیت این جامعه بسیط این گونه است که تطورات و تحولات و شناخت در واقع بشر در ارتباط با معنا چه در عالم امکان چه در عالم مجردات که بشر اطلاعاتش دقیق‌تر و دقیق‌تر شده نباید تأثیری در معنا داشته باشه. امام میخوان بفرماد این راه نداره الا این که بگیم در واقع عرف داره با این معانی کار میکنه و عرف وقتی با این معانی کار کرد تعبیر قشنگیشون داره و این الفاظ در اعضای همان جهت کمالیه، نه فقط لفظ رحمان و رحیم، لفظ رعوف هم همینطوره، لفظ جواد هم همینطوره، یعنی در واقع ما داریم این نکته را به فرمایش های مطهری اضافه میکنیم، میگیم اینها این الفاظ در رحمان و رحیم و عطوف و رعوف و اینجور نکات در همه اینها لفظ در اعضای همان جهت کمالیه که اصل آن حقیقت است وضع شده، اما جهت انفعالیه که از لوازم نشأه و اجانب و قرائب حقیقت است بعد از تنزل تنزل این حقائق در بقاع امکانیه و عوالم نازله دنیویه با آنها ملازم و متشابه شده، چون ظلمتی با نور در نشأه نازله مختلط گردیده و دخالتی در معنای موضوع له نداره. پس اطلاق آن بر موجودی که صرف جهت کمال را واجد و از جهات انفعال و نقص مبرراست، این در واقع اطلاقش صرف حقیقته و حقیقت صرفه. چرا؟ چون فرض بر اینه که این لفظ در اعضای اون جهت کمال وضع میشه. وقتی لفظ در اعضای جهت کمال وضع میشه، جایی که فقط ما ایم و اون جهت کمال، اون به طریق اولا حقیقت صرف و صرف الحقیقه است. در لذا امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بگن که این مطلب را اگه ما اینطوری بگیم، این مطلب با این بیان علاوه بر آن که با ذوق اهل معرفت نزدیکه، چون اهل معرفت حقایق این کمالات را از آن ذات حق میدانند، با وجدان اهل ظاهر نیز متناسبه. وجدان اهل ظاهر چیه؟ همین که عرض کردم، یعنی فهمی که عرف ما را به اون هدایت میکنه. این فهم میخواد بگه آقا تطورات معنا حتی تو عالم امکان و در واقع مقارنات معنا و خصوصیاتی که بعداً به وجود میاد در معنا دخالت نمی کنه. بنابراین معلوم شد که مطلق این نحو اوصاف کمال که از تنزل در بعض نشاعات متلازم و مختلط با امر دیگر شده اند که ذات مقدس حق جل و علا از آن مبرراست، اطلاقشان به ذات حق اطلاق مجازی نیست. اگر این طوری شد، اون موقع دیگه اون در واقع فرمایشی که ما در واقع از ابن عباس داشتیم و امام رضوان الله تعالی علیه این فرمایش رو از ابن عباس بیان کردن، تکلیفش روشن میشه و ما دیگه اون مشکل رو با فرمایش ابن عباس نخواهیم داشت که ملاحظه کردیم ایشون این فرمایش رو در اون نقد و تحصیل آوردن و اون فرمایش رو در واقع تبیین فرمودن. تبیین ابن عباس این بود که گفتن بحثون و تحصیلون، علمای ظاهر گفتن که در معنای رحمت این توفت و رقت محخوز است. از ابن عباس روایت شده که اون روایتو خوندن، بعد ایشون گرفتار شدن که چطوری ما رقت رو برای خدای متعال مطرح بکنیم. جواب دادن که نه، ما رقت رو در واقع در معنا نمیاریم، چون رقت انفعاله. و امام رضوان الله تعالی علیه در واقع میخوام بگن شما تو رحمت هم همین مشکل دارید. حالا رحمت رو بذارید کنار، بالاخره در رحمت میخواید چه کار کنید؟ بالاخره همه جا این نکته پیش میاد که شما یه جاهات کمالی دارید که لفظ رو در حضای این جاهات کمالی قرار میدید و یک جامعه بسیط دارید که این جامعه بسیط مزمنده لفظه و از کدر تطورات معنا و تحولات معنا اختلاف اشعری و معتزله، کلام سنی و کلام شیعه، اختلاف فیلسوف و عارف در اون فهم عرفیه دخالت نمی کنه. اگر این رو مبنا قرار بدیم، در واقع امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگن مشکل موضوع له در واقع الفاظ اوصاف کمالی حق حل خواهد شد. این تقریبا جنبندی فرمایش امامه در ارتباط با این اوصاف. باقی میمونه از بحث ما اون نقطه‌ای که عرض کردم در حیث نظام اسماء و صفات الهی ما باید باش کار کنیم و ملاحظه کردید با این در واقع جنبندی که الان ما کردیم و حیث ظاهر و حیث باطن و حیث در واقع اسم و
موصوف به رحمان و رحیم اسم است یا خود لفظ جلاله، در واقع نشون دادن که امام رضوان الله تعالی علیه از دقت کافی در تفسیر معنای رحمان و رحیم برخوردارن که تقریبا نظر مختار ما هم همین شد و جمع کرد. جهت میمونه اون تحقیق در واقع نظام اسماء و صفات الهی که حالا انشاءالله از زبان حضرت علامه یه مروری بر اون خواهیم کرد. بعد هم نظر امام را رضوان الله تعالی علیه در این رابطه خواهیم داشت و مرحوم آقای مطهری به خوبی سعی کردن در تفسیر سوره حمدشون از این نکته در نظام اسماء الهی که اسماء محیط و اسماء محاد چگونه هستند رو استفاده کنن تا انشاءالله تتمه توضیح این نکته را که اصلش فعل بوده از کردم امام بیان فرموده انشاءالله در جلسه بعد از حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله.